درود فراوان به شما پروفسور رضا آیرلوی گرامی بعد از 2 سال غیبت طولانی یا مرخصی بدون حقوق. خیلی خوش آمدید دوباره و من به راستی خوشنودم که در خدمت شما هستم. بسیاری از دوستان من میدونن که من چقدر شما رو دوست دارم، اینا رو
تمام دوست
به
دارم.
اونها گفتم، منتها چون ممکنه غیبت کنم به شما منعکس کنند خدمت شما هم میگم. مستقیم بریم سراغ طرحی که برای برنامه های دور دوم در خدمت شما با همدیگه خواهیم داشت و اون در واقع من عنوانش رو از گفتگوهایی که خصوصی با شما داشتم گرفتم. عنوانش هست پروژه نجات ایران و چیست، کجاست و چگونه باید سامان بیابد، شکل پیدا کند و به حرکت تبدیل بشود. شما بهتر از من میدانید که ایران دوستان فراوانند در داخل در خارج و اندیشکده های گوناگونی وجود داره، گروه های سیاسی، احزاب کوچک و بزرگ، سازمان های کهن و نوبنیاد، همه اینها عشقشون این هست که ایران نجات پیدا کنه و این حقشون هم هست، اما الگوهای خیلی از اینا کهن است یا کهنه است. الگوهای تازه تر در خارج از کشورن بیشتر، اما امکان تماس با جامعه داخل ایران رو ندارن و کمتر گروه دیگر رو میشناسه یا کمک میکنه. هر کس فکر میکنه خودش باید در محور باشه. مشکلات عدیده ای هست که شما در برنامه های گوناگونی که من خدمتون بودم مطرح کردید، همکاران دیگر منم هم همینطور. اما در این دوری که من در خدمت شما هستم در واقع میخواهیم از شما بشنویم که چشمانداز پروژه نجات ایران رو شما چگونه میبینید و چگونه تعریف میکنید؟ نیروهای تشکیل دهنده این پروژه نجات چه طبقات اجتماعی و اقشار اجتماعی هستند و اینا چگونه میتوانند این تغییر بزرگ رو انجام بدن؟ چون تا یک تغییر کبیر و بزرگ با یک طرح بزرگ ملی پیاده نشود، ایران از دام استبداد سیاسی و استبداد مذهبی دینی رها نخواهد شد و آنهایی که میخواهند نوگرا باشند و پا در این میدان بگذارند باید هماندیشی کنند تا به جایی برسند که بتوانند رقیب سرسخت، نه دشمن، رقیب سرسخت، آگاه و کوشا در برابر این دو جبهه ارتجاع در قدرت و منتظر القدرت باشند. در خدمت شما هستم. خوش آمدید. بفرمایید.
متشکرم ازتون. واقعیتش اینه که همینطوری هم که گفتم همون احساس متقابل من دارم برای فعالیت های شما، رادیو تلویزیون شما، دوستانی که میان صحبت میکنن، آزادی که شما برقرار کردید. بعضی وقتا فکر میکنم شاید در خیلی زمانها این رو باید بگم که من نظری داشتم که شاید با نظر شما زیاد موافق نبود، ولی شما برنامه هاتون، کارتون به قدر وسیعه که اون کاری را که دیگران هیچ وقت موفق نمیشن، دیگران هیچ وقت انجام ندادن، تشکیلات های سیاسی هیچ کدوم انجام ندادن، شما انجام میدید و در را باز میذارید برای اندیشه های جدید، فکرهای جدید، حرفهای جدید، دانشهای جدید. ما با هم دیگه یک برنامه طولانی 50-60 ساعتی، الان رقمش یادم نیست، این برنامه ها خوشبختانه در رادیو مانی ضبطه و هر کس میتونه این رو برگرده از اول به ترتیب نگاه کنه یا قسمت هایی را که مورد علاقه چون نگاه کنه. ولی واقعیت اینه که مسائل اجتماعی مثل همه چیزها، مثل همه اتفاقات، هیچ وقت ثابت نیستند، در حال تغییرند، در حال تحولند. این یه طرف قضیه. و از طرف دیگه اتفاقات جاری در جهان، چه در صحنه بین‌المللی، چه در صحنه منطقه‌ای، چه حتی در صحنه داخلی و ارتباطاتشون، این اتفاقات سرعت خیلی بیشتری گرفته به خاطر سبب‌های مختلفی که من دونه دونه امروز سعی می‌کنم خلاصش رو بگم و بعد عمیق‌ترش بکنم و بیان بکنم. و به خاطر همینی که ما برای اون بنایی که ساختیم روی کتاب جامعه شناسی نجات ایران صحبت رو کردیم و در بعضی جاها من به قدری چون سوال شد توضیح دادم که به خیلی الان من میگم به جای خوندن کتاب برید برنامه ها رو گوش بدید و اونا رو، برای اینکه فکر میکنم در اون زمینه ها کامل تره. الان ما با داشتن اون زمینه، اون پایه، اون دانش، اون اطلاعات و که سعی شده که تا حد ممکن اطلاعات مبتنی بر شرایط علمی، اطلاعات مبتنی بر دانش های اجتماعی باشه، میخواهیم نگاه بکنیم که این تحولاتی که در دنیا، منطقه و داخل خارج کشور به وجود آمده، آیا در مسئله و پروسه نجات ما ایران و ایرانی ها تأثیری گذاشته، که درصد گذاشته، ولی این تأثیر تا کجاست؟ این تأثیر چقدر عمیقه؟ این تأثیر به سمت سوی آزادی و رهایی داره میره؟ یا نه این به سمت تعمیق بیشتر در باتلاق جمهوری اسلامی و ماندگاری تاریخی در اونجا پیش میره؟ ما نزدیک در یواش یواش به نیم قرن میگذره و از اون در طول این نیم قرن تمام این فعالیت ها را که من قبلا هم گفتم نشان داد که ما مردم ایران نتوانستیم بدانیم باید چیکار بکنیم، نتوانستیم از کجا شروع بکنیم. تازه من جز اونایی هستم که یکی ده میگن که آقا مردم چرا مثلا راه پیمایی میکنن، مردم چرا شرکت نمی کنن، مردم چرا دخالت نمی کنن. من متاسفانه همونطور که قبلا هم توضیح دادم اینه که مردم شرکت هم بکنند، میلیونی هم شرکت بکنند، جانشان را هم میلیونی فدا بکنند، تا زمانی که مردم سازماندهی نشدند، مردم راه مبارزه را یاد نگرفتند، راه نجات دادن ملی خودشون را یاد نگرفتند، به هیچ جا ختم نمیشه. 10,000 نفر میان 300 نفر کشته میشن، 100,000 نفر بیان، اینا 3,000 نفر میکشن و دنیا هم در برابر این اتفاقات نگاه میکنه یا یه سطحی در یه جایی میذاره.
جناب آیرنبرگ گرامی، پیش از جنبش مهسا شما این مسائل رو مطرح کردید، همین نکات رو که همین الان گفتید، و تا چند ماهی هم که از جنبش مهسا گذشته بود ما با هم برنامه داشتیم. وقتی که شما البته اون مبحثتون تمام شد و رفتید به مرخصی، من همواره به یاد گفته های شما در اون برنامه مشترک بودم که همه پیش بینی های شما درست از آب درآمد، که جنبش عظیمی راه افتاد، اونم به فرماندهی زنان، اما چون سازماندهی نشده بود و دخالت دولت و رقبای دولت به اصطلاح این جنبش رو فرو نشاند، چون رهبری متمرکزی نداشت. درود بر شما، بفرمایید.
خواهش کنم. و به خاطر همینه که من از اینجا آغاز می کنم که اون عناصر اساسی که خیلی نزدیکتر پروسه نجات ایران را تحت تاثیر قرار میده، چه از نظر بین‌المللی، چه از نظر منطقه‌ای، چه از نظر داخلی، چه از نظر مناسبات و روابط و جنبش‌های ما مردم ایران، کدام هستن و این تاثیر تا کجا میره. و من امیدوار هستم که وقتی ما اینها را توضیح دادیم در پایانش، حالا من نمیدونم نسبت به علاقه این میشه 4 جلسه، میشه 40 جلسه، اون نمیدونم، ولی اون چیزی را میدونم که و امیدوار هستم به اینجا برسم که وقتی من با آنجا رسیدم، قبل از این که من بگم چی کار باید کرد، شنونده ای که علاقه داره و نشسته اینجا بر اساس این داده های اجتماعی بتونه خودش در ذهن خودش حداقل به اینجا برسه که چیکار باید کرد. اگر ما این مسئله ذهنی را بتونیم حل کنیم، اگر به این مسئله ذهنی برسیم، اگر روی این نقطه با هم اشتراک داشته باشیم، قدم دوم برای برداشتن اشتراکات و اجرای اینها بسیار بسیار آسان میشه. اگر نباشه داستان همینی که هست. خبر دارید، یعنی همه دوستان عزیزان شنوندگانی که من صدای من را میشنوند اطلاع دارند که الان دنیا در یک دوره بحران، در یک بحران دوره تغییر، در یک دوره فروپاشی نهادهای اساسی روبروست. تغییر ساختوار امپریالیسم و دیگرگونی نقش آمریکا از جمعی و کلکتیو به استقلال طلبانه و ملی گرایانه یک پدیده بسیار جدیدیه که این پدیده از زمانی که انتخابات جدید آمریکا انجام شد و گروه ترامپ و اومدن سر کار، این یک دفعه خودشو نشون داد. ولی این فقط یک دفعه ما دیدیم که نشون داد، بلکه قبل از اون هم یقینا پایه های عمیق خودش رو در تحولات و مناسبات اونا داشت. همراه با این، به خاطر این تغییرات از زمان جنگ جهانی دوم تا اینجا، از یک امپریالیسمی به نام امپریالیسم غرب یا جبهه غرب یا در دوره جنگ سرد شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. یعنی اینکه خارج از اینی که ناتو باشه نباشه یا کمک های آمریکا به اروپا باشه نباشه، در هر جایی یک نیروهای جمعی امپریالیسم، قدرت های جهانی، جناح سرمایه‌داری جهانی، اینها در هر جایی به طور مجموعه عمل کردند و در درون خودشون به یک تقسیم بندی عمومی رسیدند. یعنی وقتی که در یک جایی سودی از دنیا به دست می آمد، بازاری به وجود می آمد، می توانستن بفرن، می توانستن بفروشن، در همه اینها تقریبا معلوم بود که آمریکا چقدر سهم می بره، فرانسه چقدر می بره، انگلستان چقدر می بره، آلمان چقدر می بره و و و و همه روی این توافق کرده بودن. یک مجموعه بعد از مجموعه بعد از در دوره جنگ سرد، یک مجموعه که در درون خود تقسیم کار داشت به وجود آمده بود، ولی این مجموعه به صورت امپریالیسم غرب خودشون نشون میداد، نه امپریالیسم آمریکا فقط، نه امپریالیسم انگلستان فقط. اما این در دوره جدید شروع کرد به تغییر پیدا کردن. یعنی اینکه این برنامه ها یواش یواش به اینجا میرسه که اروپا یک دفعه چشماشو باز میکنه و به اینجا میرسه که آره، ما عقب افتادیم، آمریکا همه کارا رو انجام داده، نیروی نظامی کافی نداریم. امروز من چیز رهبر آلمان رو بیاناتشو میشنیدم که میگفت که ما به قدری سرمایه گذاری میکنیم که به اول نیروی نظامی اروپا تبدیل بشیم، و تازه به اینجا میرسن که این اینجوری نیست که پول بذاری، سرمایه بذاری این کار را بکنی یا تکنولوژی داشته باشی، بلکه این کار زمان میخواد. خود اینا میگن که 10 سال طول میکشه تا ما بتونیم یک اروپایی داشته باشیم که اگر رو هم بذارند بشه یک آمریکا. مسئله دومی که بعد از این وجود داره، 35 سال قبل از این اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید. پیمان ورشو که پیمان متقابل در واقع این امپریالیسم غرب بود، اون هم فروپاشید. ولی بعد از فروپاشیدن اونها، در واقع پایه های اساسی ناتو، پایه های اساسی همکاری مشترک خود به خود زیر سوال بود. درسته که در اون زمان در این فاصله اینها به طور مشترک یوگسلاوی را قسمت کردن، به طور مشترک در افغانستان شرکت کردن، به طور مشترک در خاورمیانه تقسیم کار کردن، به طور مشترک در عراق تقسیم کار کردن، ولی با وجود این، چون یک تمام اینها سازمان داده شده بود برای رو در رویی با یک نظام سوسیالیستی و برای جلوگیری از این، وقتی اون نظام فروپاشید اینا موندن تو هوا. این شرایط الان عوض شده. و همراه با این سومین موضوعی که وجود داره و ایران را هم مستقیم هم غیر مستقیم تحت تاثیر قرار میده، جنگ اوکراین با روسیه است. در این جنگ نتایج بسیار بزرگی رو در منطقه داشت. این جنگ باعث اتحاد جدید اروپا و پیدا کردن هویت جدید اروپا شد. این جنگ از بهرهگیری آمریکا در خاورمیانه نشأت گرفت. این جنگ در خاورمیانه و مناسبات خاورمیانه را زیر سوال برد. اگر یک زمانی اسرائیل میخواست یه همچین اقدامی که امروز میکرد بدون جنگ اوکراین و با حضور بقای روسیه قادر به این کار نبود، ولی وقتی روسیه در این برنامه ضعیف شد و بایدن تمام اروپا همه نیروشون رو گذاشتن، در واقع میدانستن که اوکراین روسیه را نمیتونه بگیره، ولی اوکراین میتونه، همینطور که ویتنام با آمریکا کرد، اوکراین میتونه باعث تضعیف نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی روسیه بشه. همه اینا گذاشتن و در نتیجه جای خالی در خیلی جای دنیا به وجود آمد. این جای خالی در منطقه خلیج فارس، در منطقه خلیج فارس به وجود آمد، این منطقه در ایران به وجود آمد، این جای خالی در اقداماتی که در خاورمیانه به وجود آمده و الان صحبت از تغییر جغرافیای اونجاست مطرح شده. یه مسئله بسیار مهم دیگری که در این رابطه و خود به خود تکلیف ایران و سرنوشت ایران را جابجا کرد از جنبه های مختلف، جنگ حماس با اسرائیل بود. من نمیدونم چرا حماس به اسرائیل حمله کرد. آیا اینها از نظر داخلی تحت فشار بودند و فکر میکردند که اگر ما جنگی راه نیندازیم طرفداران ما خود به خود کنار میرند، سازماندهیمون از دست میدیم؟ آیا اینها به قدری توانایی های اجتماعی و نظامی خودشون از دست داده بودند که فکر میکردن با پرتاب مثلا 5000 تا موشک میتونند اسرائیل را به زانو در بیارند؟ آیا اینها حتی همونطوری که بعدن مطرح شد که تک تک اینها و خیلی از رهبران را شناسایی میکردند و درست بمب را میانداختند به آن جایی که اینها قایم بودند، آیا اینها برای اون بود که یه بخشی از حماس را در اختیار داشتند و به عنوان جاسوس و برنامه ریزی خودشون استفاده میکردند؟ هر چی بود حماس حمله کرد، و وقتی حمله کرد در واقع با این حمله در جهنم را به روی غزه، در جهنم را به روی فلسطین، در جهنم را به سوی لبنان، در جهنم را به سوی سوریه، به سوی یمن و به سوی ایران باز کرد. و بعد از اون وقتی که این مسائل مطرح شد، اسرائیل انگار که تمام برنامه ریزیاش بر این بود که این کار را خواهد کرد و به قدری هم پیش خواهد رفت که همونطور که ترامپ هم یک جمله گفت کشید کنار، برای اینا دارن اجرا میکنن، این 2-3 میلیون یا چند میلیون مردم اونجا را بریزن بیرون، بریزن دریا، بریزن صحرای سینا، هر کاری میخوان بکنن، مجبور به فرارشون بکنن، و به جای این که ساختمان هایی را اجازه بدند و در اونجا قدم به قدم در طول 100 سال آینده پیش برند، یک دفعه تمام غذا را به دست بیارند. با اومدن اسرائیل، حمله اسرائیل به کرانه غربی فلسطین، حمله اسرائیل به لبنان و حزب الله، حمله مستقیم به ایران بود. حمله اسرائیل به سوریه قبل از اینکه این تحولات جدید در اونجا اتفاق بیفته که ما بعد صحبتش رو خواهیم کرد، مسائل مهمی هم، مشخصا حمله به ایران بود. حمله به یمن که بعداً ادامه پیدا کرد و داره باز ادامه پیدا میکنه، مشخصا یک حمله به ایران بود، و حمله مستقیم به ایران هم یکی از اونها بود. و بدتر از همه، وقتی ایران رو در طول این 40 سال، 40 و چند سالی که وجود داره، از 79 تا حالا 47 سالی که وجود داره، این رو آمریکا تبدیل کرده بود به لولو خورخوره خاورمیانه برای اینکه در خاورمیانه به اونهایی که اسلحه میخرند، این قبلا صحبت کردیم، برای اینکه وظیفه اینها این بود که اونها را بترسونند و اونها مجبور باشند برن از آمریکا اسلحه بخرند. کشورهای نفت خیز، کشورهای خلیج، عربستان سعودی در ازشون، کویت در ازشون، خریدن و خریدن، هنوزم دارن میخرن. ولی وقتی که تمام این تلاش ها، تمام این موشک هایی که اینها ساختند، پول مردم ایران را دادن، وقتی که همه اینها در دو تا حمله ناموفق به شکست انجامید، وقتی به اینجا رسید که من این موشک ها را ساخته بودم به دائما تهدید میکردم اسرائیل بزنم، ولی اسرائیل و هوادارانش قبل از اینی که اونجا برسن همه اینها رو نابود کردند، پس به این ترتیب من دیگه اسلحه ای ندارم. و به خاطر همینه که الان دیگر آمریکا خیلی راحت برمیگرده میگه که یا سهم ما را از نفت، این آقای ترامپ چهره خیلی جالبیه، خیلی از چیزهایی که سیاستمداران دیگر به خاطر زبان و بیان سیاسی بیان نمی کنن، این راحت میگه. از اولش گفت که اینها پول نفت زیادی به دست میارن، باید سهم ما رو بدن، وگرنه ما بمباران میکنیم ایران. خب چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه دیگر به اینجا رسیدن که نه، این موشک ها کاری نمیکنه دیگه، این موشک ها عمل کردی نداره. موشک داره، حالا ممکنه مناطق نزدیک را بخواد بتونه بزنه، ولی اون مناطق نزدیک هم حتما چون ناوگان آمریکایی در اونجاست، اون هم زیر سواله. و به خاطر همین جنگ حماس با اسرائیل همراه با بقیه این اتفاقات دیگه، ایران رو در یک شرایط در واقع بیچارگی، ناتوانی قرار داده. خود اینا میدانن که در یک جای ایستادیم که دیگر نمیشه از این را به این سادگی در آمد بیرون، و به خاطر همینی که تمام تلاش اینها اینه که بتونن بود نبود خودشون حفظ بکنن، بود نبود جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن. و بعد یه مسئله دیگه که وجود داره و ما ایرانی ها که دائما خواب نجات ایران را میبینیم، دائما بحثش را میکنیم، دائما میگیم آمریکا میاد ما را نجات میده، دائما میاییم امام زمان میاد ما را نجات میده، دائما میاییم این آقای سلطنت طلب، اون آقای، اون خانم جمهوری طلب بیان و اینجا بشینند را حرفشو میزنیم. چیز عجیب این است که ما اصلا جمهوری اسلامی را نمیشناسیم. من وقتی که با گفته های مختلف نگاه میکنم یا گوش میدم یا حرف ها رو میشنوم، میبینم که دانش ما از جمهوری اسلامی دانش بسیار قلیلیه. ما یک دشمن مشترکی داریم، این دشمن دارای یک ساختاره، دارای یک سیستمه، دارای یک
تجربه تاریخی است.
تجربه تاریخی است که بخصوص در یک شرایطی که همیشه تحت فشار بوده از بیرون، در درون خودش داشته سعی کرده اینا رو به وجود بیاره. و به خاطر همینه که چون ما نمیشناسیم، خیلی راحت صحبت شو میکنیم که آره رژیم اسلامی یه رژیم صفاق، شکنجهگر، مجری سنت های ارتجاعی، رژیم دینی، آدمکش، فاقد تعهد اخلاقی، فاقد احترام به آزادی های مندرج در پیمان های جهانی، همه چی رو گذاشته زیر پا، تمام در پنجره همه بسته شده و دیکتاتوری مطلق، نه دیکتاتوری، جباریت مطلق تاریخی رو به اجرا گذاشت. این یه طرف، ولی اینو ما 40 ساله میگیم، 46 ساله میگیم، 50 ساله داره، 50 سال میشه، اما چه معنیه؟ اینا از کجا میاد؟ و چون نمیدانیم از کجا میاد، از چه سیستمی میاد، قدرت مقابله با آن هم نداریم. و به خاطر همینه ما باید یه خود نزدیکتر متوجه بشیم که ایران در یک شرایط فشار بین المللیه. ما قبلا صحبت کردیم، گفتیم چرا آمریکا شاه را برداشت، خیلی آشکار روشن، چرا شاه را برداشت، چرا آقای هایزر رفت گفت آقای رئیس جمهور فرمودند شما باید 24 ساعت ایران ترک بکنید، یعنی کس خدای ده احمد آباد را هم به این سادگی نمیشه بیرون کرد، و اونم اونطوری که اینا در خاطراتشون نوشتن، اونم برنگش میگه آقا من کت خدای اینجا، من فامیل دارم، من نمیدونم پسر عمو دارم، دختر عمو. نه نگفت، میگه اونا تند راه میرفتن، اینم بیچاره مریض حال بود، پشت اینا مثل اینکه داشت میدوید، هی میگه من کجا برم؟ یعنی از اینکه آقای رئیس جمهور فرموده من برم، آدمی که به 500 هزار نفر نیروی نظامی مجهز به تجهیزات وارداتی از آمریکا حکم میراند، حتی بهش نمیگفتن تو کجا میخوای بری، کجا باید زنده بمانی، کجا بمانی، که سرنوشتم دیدیم. در نتیجه اینها یکی از وظایفی که عللی که شاه را برداشتن صحبت کردیم، چند تا علت مهم داشت که شاه را برداشتن، نظام شاهی را برداشتن. این یک تصمیم استراتژیک از طرف آمریکا بود، آمریکایی که قدرت تصاحب و کنترل ایران را در دست داره، هنوزم داره. و اون این بود که شما ملاها میایید اینجا، یک متعهد میشید که با کشورهای عربی جنگ شروع بکنید که نوبت عراق شد، و در طول یک جنگ طولانی تمام تسلیحاتی را که ما به شما فروختیم، ما به دیگران فروختیم، همه را میگیرید و آتش بازی میکنید. کردن. حالا چقدر جون از بین رفت، چقدر انسان مرد، اون مسئله نیست. دومیش هم اینه که شما باید در آنجا با صدور انقلاب خودتون که انقلاب اسلامی بود، انقلاب به کشورهای دیگر، اینها را تهدید بکنید. چرا؟ ما قبلا توضیح دادیم. برای اینکه تا یک زمانی شوروی به علت صدور انقلاب سوسیالیستی و کمونیستی به اروپا، تمام منطقه را به ترس میانداخت و اینها از ترس اینها میرفتن به دامن آمریکا، انگلستان و سایر کشورها و خرید از و و و. ولی وقتی یک کار به اینجا رسید که نه، اینا حمله نمی کنن، حمله هم بکنن اینها به هیچ عنوان اهل این نیستن که دیگر سوسیالیسم بازور به ما تحمیل بکنن، خود به خود این قدرت مراجعه، این پابوسی های رئیس جمهورهای آمریکا و نخست وزیر انگلستان خود به خود تمام شد. یکی از وظایف مهمی که جمهوری اسلامی اومد سر کار و آوردن سر کار این بود که بتونه این دوره رو، اینها رو بتونه، این ترس را به وجود بیاره. و به خاطر همینه که تا رسید جنگ را انداخت، تا رسید هستی و دارایی رو گذاشت برای ساختن موشک و احتمالا حرفهایی در مورد اتم و فلان که ما بحثش رو بعدا یه خورده عمیق‌تر انجام خواهیم داد. اینه که با وجود اینها ملاها این را میدانند چه کسی این خانه را صاحب این خانه است، چه کسی این خانه را به ما اجاره داده، چه کسی به ما اجازه داده که بیایم این خانه هر در دیوارش میخ بکوبیم، خرابش بکنیم و آزادیم، چه کسی گفته که شما 30 میلیون ایرانی را میگیری که الان به 80 میلیون رسیده و با اینا هر چی دلتون میخواد بکنید، و بهترین و خوششانس‌ترین اینها اونایی هستن که کشورشونو، داراییشونو، فامیلهاشونو، عزیزاشونو میذارن فرار میکنن به خارج. این را میدانند و به خاطر اینه که اینها در برابر این مسئله آمریکا شروع کرد به بهره کشی دیگر از اینها. و این بهره کشی این بود: شما منطقه را تهدید میکنید، ما برای اینکه نشان بدیم که شما منطقه را تهدید میکنید و واقعیت داره، ما سعی میکنیم که در برابر شما وایستیم، ما سعی میکنیم که خروج و ورود نفت را محدود بکنیم، ما سعی میکنیم شما را روابطمون را قطع بکنیم، ما سعی میکنیم که شما رو با محدودیت های ورود و خروج و زندگی روبرو کنیم و شما باید با این بسازید. این باعث شد که جمهوری اسلامی در یک شرایط قرار گرفت که در بسته بود، شرایط بسته بود، نفت نمیتونست بفروشه، امکاناتی وجود نداشت، و برای اداره کردنش جز اینکه حقوق پاسدارهاشو بده و به اونها آزادی بده که برید بزنید، بکشید، صدای اعتراض خفه کنید، هیچ کاری نداشت. تحت این شرایط بود که در یک زمان یا بعد از این دوره اینا شروع کردن خودشون رو تطبیق دادن. و این تطبیق اینه که اینها شروع کردن عوض کردن خودشون، شروع کردن پاچون از اون گلیمی که آمریکا براشون ساخته بود بذارن بیرون. آره، ما شما هر چی گفتید، هر چی تعهد دادیم انجام دادیم، هر چی تعهد دادیم انجام میدیم، ولی این باعث نیست که ما مثلا با چین معامله نکنیم، نفت به چین نفروشیم. این است که در یک دوره از تنازع غرب و شرق یواش یواش پاشون از خط قرمز تعهدات در برابر آمریکا بیرون گذاشتن، و در یک سال معین 2023 یعنی در 2 سال پیش هم به عضویت گروه اقتصادی بریکس در آمدن که توضیح میدم و بازم بیشتر توضیح خواهم داد، هم به عضویت سازمان همکاری شانگهای در آمدند، هم با چین یک رابطه 25 ساله دراز مدت شامل نفت، انرژی، تحقیقات و تسلیحات بستند، و هم 2 سال بعد از اون درست در زمانی که روسیه در حال جنگ بود و کسی حاضر نبود به اونا نزدیک بشه، رفتند با روسیه عین همین قرارداد طولانی مدت بستن. یعنی اینها یک پاسخ به غرب بود، ولی اینها مجبور شدن این کارو بکنن. اینها راهی برای زندگی کردن، برای اداره کردن اون کشور نداشتن. این است که ما وقتی به این مسائل نگاه میکنیم به اینجا میرسیم که در طول این مدت و در طول این سالها جمهوری اسلامی غیر از اینکه دیکتاتور میکشه، داغون میکنه، تمام مسائل زیر پا له میکنه، غیر از اون در حال یک دگرگونی درونی، تطبیق درونی خودش را با شرایط جهانی و بین المللی با جنگ، صلح، فشار تطبیق میده. خب مجبور پاسخ دخالت ها و دخالت های در اسرائیل در سوریه را بده، مجبور در برابر حمله به حزب الله که برادر جهادیشون هست واکنششون بده، مجبور در برابر روسیه و اوکراین یک جانبداری بگیره، و به خاطر همینه که اینا شروع کردن در این رابطه به یک سری کارهایی دست زدن که این را اسمشو میذاریم تغییر مناسبات درونی رژیم. این تغییر را کی باید ببینه؟ من بعدا در مورد این مسائل صحبت خواهم کرد، ولی تا زمانی که ما این تغییرات را نبینیم، یعنی دنیا را ببینیم، منطقه را نبینیم، منطقه را ببینیم، ایران را نبینیم، ایران را اطلاعاتمون همون اطلاعاتی باشه که 40 سال، 50 سال، 30 سال، 20 سال قبل از این بود، ما بخوایم مبارزه هم بکنیم، ما بخوایم تلاش هم بکنیم، ما بخوایم سازماندهی هم بکنیم، کاری از دست ما ساخته نیست. و اون آدم هایی که در اونجا در به عنوان در حرم کاخ سفید نشستن، چه آقای رضا پهلوی، چه خانمی که ابدالدهر رئیس جمهور موقته، اونها چون هیچ کاری نمی کنند و هیچ کاری نباید بکنند و تابع اون دستورات هستند، اینا هم هیچ وقت سعی نمی کنند که به این مسائل دست راز کنند، یا اطلاع ندارند، اصلا نمی اطلاع داشته باشند. اطلاع برای چی؟ هر وقت آقا فرمود همینطوری که در زمانش رو انجام شد. مگه خمینی چقدر اطلاعات داشت؟ چه استراتژی انجام میداد در عراق و در تبعید خودش؟ اگه خواستن به ما میفرمایند، ما رو میبرن میزنن رو تخت، اگه نخواستن نمیدونم. و بعد در اینجا میرسیم به مردم، درد بزرگ ما و جنبش ما، درد بزرگ نجات ما. ما مردم طبقه متوسط، بخصوص اسمشو میذاریم مدرن یا نیمه مدرن، اسمشو میذاریم مردم شهرنشین سکولر یا نیمه سکولر، ما در این حالی که بزرگترین گروهی هستیم که آرزوی نجات ایران ایرانی از چنبره جمهوری اسلامی را داریم، ولی خودمان به یکی از عمدهترین موانع نجات ایران تبدیل شده ایم. چرا تبدیل شده ایم؟ چون ما چشمون رو باز نمی کنیم، چون ما به دنبال ذهنیات گذشتهمون حفظ کرده ایم، چون ما به اندازه یک حزب اللهی در برابر رهبران خودمون تبعیت نشان می دهیم، چون ما هیچ آینده ای نداریم که بتونیم در اونجا نقش ایفا بکنیم. بدین ترتیب من برای اینکه گفتم طولانی ترش نکنم، یک سری عناصر مهم چه بین المللی چه منطقه‌ای چه در ایران، این تغییر تحولات وجود داره و جامعه شناسی یا دانش جامعه شناسی برخلاف بقیه دانش های اجتماعی کارش اینه که بتونه از همه دانش ها استفاده کنه، از جغرافیا استفاده کنه، از اکونومی استفاده کنه، از تاریخ استفاده کنه، از داده های فرهنگی استفاده کنه، همه این مجموعه رو بتونه رو هم بذاره که به یه نتیجه از تحول اجتماعی دست پیدا کنه. من امیدوار هستم که با ادامه این راه، چون شما اسمشو گفتید، ما یک بذاریم، اون یکی را بذاریم دو سه سه که برنامه خوبیه، ما بتونیم برای علاقمندان دانشهایی رو تقدیم بکنیم که اونها بتونند توانایی شرکت در پروسه نجات ایران را داشته باشند و قبل از همه با جانبداری های نادرست خودشان از مانع شدن به نجات ایران خودداری کنند. درود بر همه عزیزان، تا از هم بشنویم.
درود بر شما، زنده باشید و سپاس فراوان دارم از شما جناب پروفسور رضا آیرنبلو. آرزوی تندرستی و بیداری ذهن همیشگی برای شما دارم و لیست یا پلیلیست برنامه های قبلی رو که با هم داشتیم رو من در زیرنویس این ویدیو خواهم گذاشت تا بینندگان بتونن مراجعه کنن به اونجا و بحث های پیشین ما رو بشنون. تا هفته آینده من شما رو به روشنایی می سپارم و تندرستی.
درود
شادکام
بر
باشید.
شما، درود بر شما، همه این امکانات، این عرضه ها، این ملاقات ها، این دانش ها محصول محیطی است که شما به وجود آوردی، تلاشی است که شما مدام ادامه میدی. من آرزو میکنم که همیشه بر پای باشید و همیشه مبارزه بکنید و همیشه به این صلاحت، آسانی و جانبداری از مردم ایران در این کارها دخالت کنید و فرصت به وجود بیارید. درود بر شما آقای.
سپاس فراوان. پس بدرود با شما و بینندگان این برنامه تا هفته آینده و ورود به یک بحث ها در هر برنامه تا اونگونه که شما فرمودید به طور گسترده تر و ژرفامند ارائه بشوند تا همفکری همزادان ایرانی ما رو از نظر فکری میگم همزاد هستیم برانگیزد و آنها هماندیشی کنند. حضورشون در این برنامه ها، شنیدن این برنامه ها و این بحث ها رو به داخل محافل خانوادگی و دوستانشون بردن نوعی هماندیشی برای پروژه نجات ایران است. موفق باشید
درود
آقای
بر شما،
ایران.
درود بر شما.
درود بر شما. بدرود.